خانم ها، آقایان، با عرض سلام مجدد، این بخش از معرفی برای من مشکل ترین بخش هست، چون باید استادی رو معرفی کنم خدمتتون که از هر من الشمس هستند، همه گیتون میشناسین. این سوال در مورد ایشون صدق نمی کنه. بنابراین اگر که، و به خصوص که فروتنی بیش از حد ایشون باعث شده که اطلاعات زیادی در اختیار من نذارن برای معرفی، من چیز احتیاجی ندارن واقعا. به هر حال من بر روال معمولی که همه استادانم رو معرفی کردم، شمه مختصری درباره ایشون میگم. اگر چیزی رو کم بگذارم من رو ببخشید، حتما خیلی از شماها اطلاعات بیشتری دارین. دکتر فرهنگ هولاکویی، استاد، تراپیست و مدیر مرکز بهزیستی شهر بیورلی هیلز، دارای 3 مدرک فوق لیسانس در رشته های اقتصاد، روانشناسی و مشاور ازدواج، کودک و خانواده است و دکترای خود را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه یوتا دریافت کرده است. دکتر هولاکویی در سالهایی که در ایران میزیست، به عنوان استاد تمام وقت در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و نیز دانشکده خدمات اجتماعی مشغول تدریس بود. من خودم موقعی که دوران فوق لیسانس رو میگذروندم، افتخار شاگردی ایشون رو داشتم. دکتر هولاکویی در بازگشت به آمریکا در رشته تخصصی خود و با داشتن لایسنس به عنوان تراپیست در کالیفرنیا به درمان بیماران پرداخت. از تألیفات دکتر هولاکویی کتاب مهم جامعه را میتوان نام برد که در 2 جلد منتشر گشته و تا کنون چندین بار تجدید چاپ شده است. ایشان از سالها پیش با قبول شرکت در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ایرانی در شهر لس آنجلس، آغازگر آشنا کردن توده‌های مردم با مسائل روانشناختی، علمی و تربیتی بودند. برگزاری سمینارها، سخنرانیها و کلاسهای متعدد در مورد ازدواج و تشکیل خانواده، مسائل تربیتی کودکان و نوجوانان و موضوعات جامعه شناختی، روانشناختی و فلسفی در طی سالهای گذشته تا کنون پاسخگوی مشکلات هزاران ایرانی بوده است. برنامه رادیویی که هر روز به مدت 2 ساعت از رادیوی 670 AM توسط ایشان پخش می شود، آنچنان دامنه فراگیری داشته است که تا به امروز 4500 شنونده از نقاط مختلف ایران، اروپا، کانادا و ایالات آمریکا بر روی خطوط رادیویی آمده و مشکلات و مسائل خود را با ایشان در میان گذاشته و طلب راهنمایی کردند. مشکلاتی که تاکنون به علت باورهای سنتی و دست و پاگیر به صورت تابو و به صورت مخفی و پنهان در زندگی همه ما وجود داشته و اکثرا از بیان و فاش کردن آن وحشت داشتیم، پخش برنامه‌های ایشان در جامعه ایرانی گامی بزرگ در شکستن این تابوها و کلیشه‌های فکری و رفتاری بوده است. گرچه دکتر هولاکویی همواره تأکید کرده است که در عرض چند دقیقه و از روی خطوط رادیویی نمیتواند مشکل کسی را حل کند، اما همین پرسش و پاسخها دریچه های جدیدی را به روی چشم و گوش جامعه ایرانی گشود تا از منظر آن با دقت بیشتری به انگیزه ها و چگونگی رفتار و نحوه نگرش به خود و به دیگران بنگرد و در پرتو بصیرت و شناخت جدیدی که از این راه به دست می آورد بتواند آسانتر به رفع مشکلات خود پرداخته و به داشتن روابطی سالم و لازم دست یابد. از بختیاری ماست که دکتر هلاکویی را در جمع خود داریم. آقای دکتر،
بسیار سپاسگزار هستم از بنیاد مهرگان، از سرکار خانم پرتو نوریالا، از همه استادان عزیز و ارجمندی که به نحوی از آنها من مورد لطف و محبت و بزرگواری خودشون قرار دادن. اشاره فرمودن به فرزند چندم، میدونید اشاره هم خانم پرتو نوریالا کردن که از نقاط مختلف آمدن، اما یادشون رفت منطقه مخفی و پنهانی رو ذکر کنن، زیرا بنده تلفنی هم از آقای بن لادن داشتم. از ایشون پرسیدم که فرزند چندم هستید، گفتن 35م. گفتم من فقط تا 15م رو بلدم. اما اگر برادر خوب و عزیز و مهربان من رو که اینجا هست ببینید و برادر دیگری که نتوانست بیاد، اون وقت خواهید فهمید وقتی که به اونها نگاه کنید که من حتما باید فرزند اول می بودم، برای که همه سهم و حق اونها رو هم همه خوردم، همونطور که در این برنامه ملاحظه می فرمایید خوردم. ولی از یه نکته هم دریغ نباید کرد و اون خانم پرتو نوریالا بودن که اشاره فرمودن در دورانی که بنده در ایران بودم بنده افتخار این راشتم که با ایشون همراه و همکار باشم، ولی در بیاناتشون به پرتو هم اشاره فرمودند و البته از چشم تیزبین و گوش بسیار دقیق و حساس بسیاری از شما نگذشت که درباره خودشون هم به نوعی در وقت معرفی بنده صحبت کردن. به هر حال سپاسگزارم از بنیاد مهرگان، از همه دوستان و همکارانشون. سپاسگزار هستم از جناب مهندس فیروزی و همسر گرامیشون. خوشحال هستم که هر کدام از استادان که درباره جناب مهندس فیروزی صحبت کردند درباره همسر عزیز و مهربان و خوب و نازنین و بی‌نظیرشون هم صحبت کردند. چند یا شاید چندین نفر از دوستانی که روز جمعه بنده افتخار خدمتشون رو نداشتم فرمودند و خواستند که بنده اشاره‌ای به آنچه که گفتم بکنم و با اجازه شما یه خلاصه‌ای و یه اشاره‌ای که رؤوس اون رو نوشتم از جلسه روز جمعه تقدیم حضورتون میکنم، به دلیل اینکه شاید اون نگاه هم به دلیل سرعت نگاه هم شب بودنش سبب شد که بنده با روشنی مطلب رو ارائه ندم و به همین جهت هست که اجازه میخوام با آنچه که گفتم و به فهرست اون مطالب که گرچه همه کلی بودن اشاره‌ای داشته باشم، به این امید که احتمالاً مقدمه‌ای برای بحثی باشه که به بنده محول فرمودن و اون هم دیدگاه روانی، اجتماعی و تربیتی هست، به ویژه این که تفکیک مسائل روانی و اجتماعی و تربیتی در بسیاری از موارد گرچه از نظر کار تحصیل و تدریس ممکن هست ولی در عمل و نظر احتمالاً مشکل خواهد بود. بنده به این نکته اشاره کردم که بدون تردید آزادی یکی از 4 یا 5 ارزش عمومی و جهانی کنار عدالت و انصاف، محبت و عشق، واقعیت و حقیقت، حرمت و مشورتی است که طی یکی 2 قرن اخیر به 4 مفهوم کلی ارزش ها اضافه شده. به این نکته اشاره کردم که من و شما در جهان آگاهی و دانایی با 3 سیستم علمی، فلسفی و مذهبی روبرو هستیم و آزادی در همه اونها هسته مرکزی و اساسی رو خواهد داشت. بنابراین هر بحث آزادی موضوعی است علمی، فلسفی، هنری، مذهبی، روحانی، اجتماعی که شامل سیاسی، اقتصادی و حقوقی است، اعتقادی، احساسی، عاطفی و شخصی و خصوصی. سازگاری آزادی با آرمان، با واقعیت به معنی آنچه که هست و حقیقت آنچه که باید باشد، با حس و احساس و تجربه و نیاز و انگیزه و هدف و ناسازگاری کامل آن با قدرت، مالکیت، کنترل، زور و ظلم، احترام و اطاعت و تضادی که در موقعیت ها پیدا میکنه با خود جنبه های دیگر آزادی و تعارضی که با برخی یا دیگر ارزش ها و یا هدف ها و واقعیت ها پیدا میکنه. به علت محدود بودن انسان و به دلیل محدود بودن طبیعت و جهان، جمله همیشه، همه وقت، همه جا، همه کس آزاد معنایی نخواهد داشت. حتی اگر در جهان فقط یک انسان باشد، به دلیل نیروهای اجبار کننده درون و حوادث و اتفاقات و قوانین بیرون به بسیاری از کارها مجبور و محکوم است. بنابراین مفهوم آزادی مانند همه مفاهیم دیگر با مطلق سر و کاری نخواهد داشت. آزادی به انواع الهی، روحانی، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، جهانبینی، بینش و نگرش و روانی، فردی و شخصی میتونه تقسیم بشه. بدون تردید انتظار این هست که تعریفی از آزادی داده بشه و همان گونه که عزیزان اشاره فرمودند، تعریف پدیده‌های کلی و عمومی به دلیل ماهیت تعریف از نظر علمی و فلسفی غیر ممکن هست و بنابراین به شرح و توصیف اون میشه اقدام کرد، اما هرگز قابل تعریف نیستن. حتی در مفاهیم فلسفی عناصر بسیطه یا کلی تعریف ندارند. خدا تعریف نداره، روح تعریف نمیتونه داشته باشه. همون گونه که جناب دکتر حکاک به درستی اشاره فرمودند، آرمان آزادی به عنوان منظر، حتی نه هدف، معنا پیدا میکنه و به همین جهت است که راه است نه منزل، جاده است نه جایگاه، رودخانه است و نه اقیانوس دریا. اما برای اینکه فقط ذهن تا حدودی نزدیک به موضوع آزادی برسه، در مفهوم ساده شاید عامیانه اون، آزادی یعنی انتخاب و رسیدن به آن انتخاب، خواستنی که توانستنش ممکن باشد. آزادی یعنی آنچه انسان بخواهد، بتواند و بشود و بکند و آنچه نخواهد، نتواند، نشود و نکند. اما در تعریف شاید کمی دقیق‌تر و مناسب‌تر و درست‌تر، آزادی یعنی حق، امکان و اجازه انتخاب راه و هدفی درست، خوب و مناسب بدون مانع خارجی و نداشتن احساس بد درونی و هموار کردن راه برای دیگران و آزاد تر کردن خود برای انتخاب بعدی است. بنابراین در مفهوم آزادی همیشه توانایی نهفته است و توانایی بدون دانایی اتومبیلی است که روشن است و بدون راننده و در نتیجه خطر همیشه در کمین اوست. به همین جهت است که شاید آزادی بدون دانایی و یا توانایی آزادی رو در بسیاری از موارد به عنوان رهایی یا لیبرتی و یا به تعریف برخی به عنوان آزادی منفی یا آزادی فرام، آزادی از، در مقابل آزادی در و آزادی برای که بعداً به اون خواهم رسید میتوان گذاشت. بدون آگاهی این خطر وجود دارد که انسان با استفاده از آزادی خود، خود را به زندان بیندازد و یا حتی با مرگ روبرو کند. به همین جهت است که شاید اشاره‌ای به موضوع آزادی از دیدگاه طبیعی اون راهگشای نگاهی دقیق‌تر و روشن‌تر به موضوع آزادی باشد. در جهان طبیعت یا آزادی طبیعی، این ایده را به انسان می‌دهد که طبیعت یا عناصر طبیعت آزادند. و به همین جهت است که بسیاری معتقدند که نه تنها در طبیعت آزادی هست، در طبیعت عدالت هم هست. حتی این مفهوم رو تا اونجا وسعت میدن که معتقدند در جهان قوانینی حاکم هست که اگر خوبی کردی خوبی میبینی و اگر بدی کردی بدی. گرچه شاید تا حدودی چنین حرفی درست باشد، اما دقتی به حوادث و وقایع جهان و تاریخ بشر نشان میدهد که بسیاری از مردمان بودن که از آغاز توانایی برای ظلم و زور همه کار کردند، اما تا آخر عمر بر حسب ظاهر از قدرت و حیثیت و آبرو برخوردار بودند و در وقت مرگشان هزاران بلکه میلیون‌ها نفر گریستند و یا به تشییع جنازه‌شون رفتند. بنابراین تصور عدالت در محیط اجتماعی و طبیعت مورد گفتگوست. و تازه با دقتی بیشتر من شما خواهیم دید که طبیعت بر اساس قانون ظلم حرکت می نماید نه عدل، به این معنا که دو سوم حیوانات برای زنده ماندن باید حیوان دیگر را بکشند تا زنده باشند، حتی برای یک روز زندگی. و تازه کسانی که پیشنهاد می کنند انسان به سمت علفخواری برود، اگر اندازه مهم نباشد، امروز من شما با کشتن گاو یا گوسفندی ممکنه چند روزی چند ماهی یک نفر تغذیه کنه، ولی اگر شما بخواهید از طریق گیاهان چنین کاری رو بکنید، هزاران هزار حشره و هزاران هزار موجود کوچک رو در مسیر کشاورزی و تولید نابود خواهید کرد. بنابراین ماجرا و راه حل فقط از طریق نخوردن گوشت، که البته خوردن گوشت و کشتن حیوان مخالف شفقت و مهربانی انسان هست، اما واقعیت و طبیعت به من و شما اجازه برخی از اوقات چنین بلند پروازی ها و انتظارات رو نخواهد داد. به همین جهت هست که شاید در طبیعت نه آزادی و نه عدالت که زندان و شقاوت وجود دارد. اما آزادی طبیعی به نظر می رسد که نگاهی به قوانین جهان که بنده مثال برگ رو زدم، من و شما رو با این واقعیت روبرو می کنند که آن زمان که صحبت از آزادی در طبیعت می کنیم، یعنی برگی آزادانه یا سنگی آزادانه می افتد، مقصود ما این است که این سنگ یا برگ تابع دو اصل اساسی هستند: یکی قوانین کلی سقوط در جهان و دیگر ویژگی ها خصائص مشخصات درونی سنگ یا برگ. به بیان دیگر، افتادن آزاد سنگ و یا برگ به هیچ وجه بیقانونی نیست، بلکه رعایت دقیق کامل قوانین سقوط و ویژگی های طبیعی و قوانین درونی سنگ و برگ خواهد بود. به بیان دیگر، به این دلیل در طبیعت آزادی شاید بتوان گفت هست که هیچ موجود طبیعی جز انسان از هیچ قاعده درونی و بیرونی طبیعت هرگز نه می خواهد نه می داند نه می تواند تخطی کند. بنابراین مفهوم آزادی در طبیعت و یا آزادی طبیعی به معنی رعایت کامل بدون قید و شرط قوانین طبیعت است. و بنابراین مفهوم آزادی مفهوم بیقانونی نیست، چون بسیاری از ما اون زمان که صحبت از آزادی می کنیم با این فرض در نظر و عمل روبرو می شویم که هدف این است که پدیده‌ای بدون قانون در جهان وجود داشته باشد. اما وقتی که من و شما به انسان می رسیم، متوجه این واقعیت می شویم که انسان برخلاف همه موجودات، چه جماد، چه نبات و چه حیوان، می تواند قوانین طبیعت را بشکند. انسان زمینی در آسمان پرواز کند و انسان خاکی در زیر آب با سرعتی سریعتر از هر ماهی حرکت کند. نه به خاطر اینکه قانون طبیعت را فقط شکسته، بلکه به خاطر اینکه از قانون دیگر طبیعت بر علیه قانون دیگر طبیعت استفاده کرده. به بیان دیگر، من و شما می توانیم قوانین طبیعت رو بشکنیم، نه همه را و همیشه، برخی از اونها رو و بعضی از اوقات. بنابراین انسان موجودی است که مجبور و محکوم به قوانین طبیعت نیست. به همین جهت است که انسان توان اون رو یافته که با استفاده از قانون طبیعت، ولی با شکستن قانون طبیعت در دهان انسانی که معمولاً بعد از 30 یا 40 سال دندانی نخواهد داشت، دندان رو بکاره و قلب کسی رو که از کار افتاده به وسیله نه تنها قلب دیگری که به وسیله قلب مکانیکی در سر جای خودش قرار بده و کاری حتی بهتر از گذشته رو از اون انتظار داشته باشه، بدون آن که هیچ تغییری از جمله در جهت احساسی در فرد به وجود بیاد و تمام ماجرای قلب و عقل بر اساس آنچه که اخیراً اتفاق افتاده بر هم می‌ریزه، زیرا انسان هیچ چیز جز مغز و عقل نیست و هیچ چیز در هیچ جای دیگر وجود از جمله در قلب در جهت انسانیت من شما وجود نخواهد داشت. به همین جهت است که وقتی که جناب دکتر حکاک به خردمندی و عقل گرایی و یا بقیه دوستان اشاره فرمودند، به این نکته اخیر علمی واقفند که آنچه که هست مغز و ضمیر و ذهن انسانی است که به اون اشاره خواهم کرد. بنابراین من و شما می توانیم قوانین طبیعت رو بر اساس اصولی و در چارچوب مقررات طبیعی بشکنیم و به همین جهت هست که این خطر وجود داره خودمون رو زندانی و یا قربانی کنیم، و یا اگر جمعی را آزاد بگذاریم همان گونه که در طول تاریخ اتفاق افتاده دیگران رو زندانی و قربانی کنند. اما اشکال کار تنها در این نیست که اگر قدرت رو به کسانی دادید و اونها از قدرتشون استفاده کردند دیگران رو زندانی میکنند. امروز میدانیم که بسیاری از زندانبانان از زندانیان زندانی ترند، زیرا حداقل زندانی آرامشی و آسایشی و امکان حتی استراحتی داره، اما زندانبان از ترس فرار زندانی و یا کشته شدن به دست زندانی در بسیاری از موارد از خود زندانی زندانی تر هست. بنابراین انسانی که از قدرت استفاده میکنه همان گونه که امروز میبینیم آزادتر نمیشه، دیگران را زندانی میکنه اما خود نیز به زندان گرفتار میشه. به همین جهت است که باور بنده این است که قدرت یک توهم، ایلوژن بیشتر نیست. از نظر من مطلقاً مفهوم قدرت یک مفهوم تجریدی و انتزاعی است. علت این است که در هیچ کسی هیچ قدرتی وجود نداره. این نکته را خدمتتون عرض می‌کردم که قدرت یک توهمه. تمنا می‌کنم دقت کنید، چون تنها کاربرد اون در دنیای سیاست نیست، همه جا هست. قدرت یک توهمه به این معنا که در هیچ کس قدرتی نیست. شما با ضعف خود و پذیرش توان دیگری به او قدرت میدید. به همین جهت که بزرگان جهان اون زمان که مردمان قدرت رو به اونها ندادند حتی از یک انسان عادی معمولی هم کمتر شدند و حتی برای ساده ترین مسائل و مشکلات روزانه خود گرفتار. و بنابراین مسئله قدرت مسئله ما هستیم که به دیگری میدهیم، نه اینکه کسی و دیگری اون رو داره. در کار روانشناسی یا هیپنوتیزم یا اخیراً بازی عجیب و غریب تازه که بهش به دلیل دیگری اشاره خواهم کرد، انرژی درمانی، حرف عبارت از این است که یک نفر میتونه دیگری رو خوب کنه. چنین قدرتی و توانی نیست. اگر چنین بود چنین فردی راه میافتاد و همه را خوب میکرد و میرفت. نه، همیشه سخن این است که تو باید بیای در حال خاصی که معمولا نوعی از هیپنوتیزم هست قرار بگیری، باور و ایمان داشته باشی تا من بتوانم قدرت خود را در تو به گونه اعمال کنم. به همین جهت است که اگر شما نباشید و اگر احتمالا شما هیپنوتیزم نشید هیچ کدام از اینها کار نمیکنه. به همین جهت که بنده مدعی شدم و پاش محکم ایستادم به کسی بر نخوره، تمام اون کارهایی رو که روزهای مختلف هفته مخصوصا در تلویزیون ها میکنند و کر شفا میدند و کور شفا میدند و مردم رو از روی چرخ حرکت میدن، بنده همه اونها رو در دفترم بدون هیچ کاری یا در جمعی به راحتی میتونم انجام بدم. نه به خاطر اینکه قدرتی دارم، فقط به خاطر اینکه تکنیکی در کار هست، همان گونه که میتونه یک انسان کوچک نحیفی پشت یک کامیون 18 چرخ بشینه و اون رو حرکت بده به خاطر آگاهی و تکنیکی که در این سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد. و الا اگر کسی قدرتی داشت، قرار نبود ما او رو بشناسیم، به ایمان ما ارتباطی نداشت و هیچ ارتباطی به شرایط خاصی که باید به وجود بیاد تا این کار صورت بگیره ارتباط نداشت. شما روزی که قرصی میخورید، اگر این تشخیص درست باشه، اهم از این که باور داشته باشید یا نداشته باشید، تأثیر خودش رو خواهد کرد. حتی اگر قرص خطرناک و کشندهی بخورید خواهید مرد بدون آن که شما بخواهید. بنابراین تمنا میکنم به این نکته توجه داشته باشید که وقتی که عرض میکنم من و شما آزادیم که دیگران رو زندانی نکنیم چون خود زندانی میشیم، یک باور هست و امیدان هست که یه روزی همه ما به این نتیجه برسیم که آزادی ما در آزاد گذاشتن دیگرانه، به تعریف و تعبیری که بعدا بهش اشاره خواهم کرد. پس بنابراین اگر در جهان طبیعت آزادی به معنی رعایت کامل قانون طبیعت است، اگر در خصوص انسان می تواند برخی از قواعد و قوانین طبیعت رو با رعایت اصولی که در طبیعت هست دگرگون کنه، بنابراین مطلبی که در اینجا مطرح هست شاید بشه ازش یه نتیجه بسیار بزرگی گرفت و اون تهدید آزادی یا محدود کردن آزادی، تأمین آزادی، تعمیم آزادی، تداوم آزادی و تضمین آزادی. یعنی هیچ فردی و هیچ جامعه‌ای نمیتونه آزاد بشه اگر خودش رو به گونه‌ای محدود نکنه. و به بیان دیگه، حال که انسان قانون طبیعت رو میتونه بشکنه، باید قانون دیگری سر جای این قانون قرار بگیره. اما قانونی که عادلانه و منصفانه است، قانونی که موجب رشد و توسعه و تکامل انسانه، قانونی که انسان رو به سمت خوشبختی و سلامت روانی میبره، و قاعده و قانونی که با استفاده از اون انسان آزادتر میشه. یعنی روزی که من رو محدود کردید به رعایت اصول بهداشتی و پزشکی، با استفاده از اون من آزاد میشم. روزی که من علم و آگاهی آموختید، به من فرصت و امکان این رو میدید که بتونم آزادتر بشم. بنابراین این جمله به نظر من عمیق و دقیق و درست است که تهدید آزادی به معنی محدود کردن آزادی، تأمین آزادی، تعمیم و عمومیت دادن آزادی، تداوم و استمرار آزادی و تضمین آزادی است. اما به شرط اینکه قانونی باشد، که این قانون همان گونه که عزیزان و سروران من فرمودند، قانونی است که در حقیقت بیش از آن که وضع کردنی است، کشف کردنی است. همان گونه که مونتسکیو در مقدمه کتاب معروف خودش روح القوانین میگه، قانون کشف کردنی است نه وضع کردنی. قوانین رو باید کشف کرد. روزی که شما مایلید فرزند خودتون رو خوب تربیت کنید، قوانین رشد و قوانین مربوط به سلامت روانی و خوشبختی انسان رو باید کشف کرد. در خانه نمیشه نشست و قانون وضع کرد. و بنابراین وضع قانون و یا تحمیل قانون معنایی نخواهد داشت. جناب دکتر میلانی اشاره‌ای فرمودند، سرکار خانم دکتر افشار هم اشاره‌ای به این قطعیت و قاطعیت و به مسئله الوهیت و عبودیت انسان به نوعی اشاره فرمودند که در حقیقت قانونی وضع شده بدون آن که ما در اون دخالتی داشته باشیم و اصول اساسی خودش باید رعایت بشه. به ویژه این که قانون بر اثر روابط اجتماعی است و اون زمان که روابط عوض بشه، قوانین هم ناچار به تغییرند. اگر ما همدیگر رو نمیشناختیم و در خیابان همدیگر رو میدیدیم و از همدیگه تقاضای 10 دلار پول میکردیم، احتمالاً به عنوان فرد عجیب و غریبی به نظر میآمدیم. اما اگر فردا همدیگر رو دیدیم، بعد از اینکه در اینجا با هم آشنا شدیم، به عنوان کمک دوستانه این کار رو خواهیم کرد. به این دلیل میتونیم از هم درخواست کمک بکنیم، به خاطر اینکه روابط عوض شده. و بنابراین اون زمان که روابط عوض شد، بدون تردید قوانین باید دگرگون شوند. و بنابراین هیچ قانونی نمیتونه ابدی باشه. قانون زائیده روابط اجتماعی است و با تغییر روابط اجتماعی ناچار به تغییر است. و بدون تردید این تغییر باید بر اساس اصول علمی، بر اساس اصول اخلاقی و انسانی با رعایت آزادی بیشتر برای همه و عمیق‌تر برای رسیدن به خوشبختی و سلامت روانی باشه. اما نکته بسیار مهم که تمنا میکنم بهش توجه کنید این هست که انسان یک حق و یک آزادی هم داره و اون آزادی اشتباه و آزادی شکست. به بهانه این که ما نمیدانیم و اشتباه میکنیم و به بهانه این که نمیخوایم شما شکست بخورید، ما به شما میگیم که برای شما چه خوب است. جناب دکتر میلانی این رو به بهترین صورت ممکن بهش اشاره فرمودن. مسئله اصلی و اساسی این هست که من رو برای اشتباه و شکستم آزاد بگذارید، اولا به خاطر این که انسانم و آزادم، اما مسئله مهمتر این است که تنها راه رشد و تکامل در بیشتر زمینه‌ها فقط از جاده اشتباه و شکست می‌گذره. هیچ کسی پیانیست نشده اگر اشتباه نکنه، هیچ کس بسکتبالیست نشده اگر اشتباه نکنه، هیچ کس پزشک نشده اگر حاضر به اشتباه در آموختن و در عمل نشده باشه. بنابراین ماجرای عجیب و غریب این است که وحشتی رو هم که پدر و مادرها در کار تربیت دارن این است که از اشتباه فرزندانشون و از شکست اونها میترسن. و حال اون که اشتباه در حد محدود سطحی، مخصوصا در وقتی که با خودش آموزش داره و نگاه درستی من و شما به اشتباه میکنیم، بزرگترین عامل رشد و توسعه و تکامله. و تازه شکست در بسیاری از موارد پل پیروزی بعدی است. بنده همیشه عرض کردم بنده حتی یک بار فوتبال امریکایی نباختم و شکست هم نخوردم، چون هرگز بازی نکردم. بدون تردید افتخاری نداره. اما کسانی هستند که هزاران گیم رو باختند، ای بسا میلیون ها دلار به دست آوردند و در این بازی توانی دارند اما شکست خوردند. بهانه اشتباه و شکست رو باید از دست قدرتمندان و زورمندان گرفت. من حق اشتباه، اجازه اشتباه رو دارم به عنوان یک انسان و به عنوان تنها راه رشد و توسعه و تکامل. این ماجرای کوشش و خطا آن زمان که مخصوصا به خود من مرتبط و محدود است بسیار با ارزشه. پدر و مادرهایی بچه ها رو از پادر آوردن که به اونها اجازه اشتباه ندادن. فرزندتون رو از ترس خوردن زمین نگذارید حرکت کنه، او رو از پا انداختید. فرزندتون از ترس اشتباه گفتن مانع تکلم شوید، حتی او رو به لکنت زبان وامی دارید، حتی او رو به موجودی تبدیل میکنید که در طول زندگی حتی نه تنها چیزی نمیگه، آخر کار حتی خودش رو هم نمیفهمه و نمیشناسه، برای که زبان توضیح و توجیه خودش رو نداره. به همین جهت است که پدری و مادری داشتن دو گوش شنواست نه زبان گویا. هر پدر و مادری که حرف زیادی میزنه یا اصلا در بیشتر موارد حرف میزنه، فرزند خودش رو از پا در آورده. قاعده تربیت 10 به 1. 10 جمله فرزند شما و 1 جمله شما. در نوجوانی و جوانی و در شرایط حساس 20 به 1. 20 به 1. و شما نگاه کنید در سیستم فرهنگی و تربیتی ما اصلا بچه ها قرار نیست درباره خودشون و حالشون حرفی بزنن، حتی اون زمانی که شما ازشون میپرسید، یعنی ازشون میپرسید که عزیز من چرا این کارو کردی، و به مجرده که توضیح میده میگید بس میدونم. یعنی حتی وقتی که پرسیدیم، هیچ پدر و مادری حق ندارن هیچ وقت فرزند خودشون رو قطع یا متوقف کنن. فرزندان این حق رو دارن. با اون وقت درست نگاه کنید بر اساس نظام باوری و تربیتی ما که بچه ها قراره فقط بشنوند، حتی قرار نیست توضیح بدند، توضیح بخوان، حالشون رو گزارش کنند، زیرا ما همه دان و همه توانیم، در حالی که هیچ کس دیگر غیر از فرزندان ما نه به ما گوش میکنند نه حرف ما هیچ جایی دیگه خریدار داره. ما خودمون هم برای خودمون ارزش قائل نیستیم و در جمع ساکتیم. هیچ کس دیگر هم برای اینکه درست و غلط چه است سراغ من نمیاد، اما من برای عزیزان و فرزندانم همه چیز رو از قبل میدونم. و حتی او قرار نیست به من توضیح بده که سوالش چه هست، پرسش او کجاست. بنابراین ملاحظه میکنید که این همه تأکید من به خاطر این هست که این نکته رو به عرضتون برسونم که من و شما احتیاج به قوانین درست، خوب و مناسب، عادلانه و منصفانه در مسیر رشد و و توسعه و تکامل انسان و سلامت روانی و خوشبختی داریم. به همین جهت است که انسان رو باید از طریق قوانین در درون و از درون و در بیرون کمک کرد، نه دیگری، بلکه بر اساس توافق و رضایت خود من. اشاره به شاهکار روسو قرارداد یا قراردادهای اجتماعی کردند که در حقیقت من این قرار رو با شما میگذارم، اما همیشه جا و راه فرار رو هم دارم. و اون زمان هست که مفهوم قانون و قاعده درست خوب مناسب معنی پیدا میکند. بسیاری از دوستان این کلام رو که هزاران بار بنده تکرار کردم در رادیو شنیدم که من کار درست خوب مناسب خودم رو میکنم، اگر سبب خوشحالی شماست که از این بابت بسیار سرفرازم. اگر شما اون رو دوست ندارید متاسفم، اما من همچنان کار خودم رو میکنم، برای که ملاک کار درست و خوب و مناسب. این که درست و خوب و مناسب چیست بحث دیگریست، اما من و شما نمیتونیم به گونه دیگه حرکت کنیم.